ارائه خواهد شد با قابلیت‌های جدیدی که اضافه شده باز به شاد، به نظر من در یک به اصطلاح بازه زمانی که ما از اول شروع به کار این برنامه داشتیم تا امروز، یک نسخه قابل قبول هست و این قابل قبول بودنش رو من در برنامه‌های دیگرتون هم عرض کردم توی همین رادیوی شما. گفتم من حاضرم بیایم برنامه شاد رو بذاریم جلومون و قابلیت‌ها و کیفیتش رو با هم دیگه مقایسه کنیم و ببینیم، چون بعضیا اطلاع ندارند از این برنامه و این اپلیکیشن و اظهار نظرهای ناصحیحی میکنن.
آقای ثقفی عزیز، اون ماجراهایی که با شبکه آموزش و اینها هم داشتید ادامه پیدا میکنه یا نه همه چی میره تو همین سامانه؟
نه اصلا اون هم ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه های شبکه آموزش هم شروع خواهد شد به زودی، از همون 15 هم فکر شروع بشه. عملا برای کسانی که دسترسی به اینترنت ندارن، دسترسی به گوشی هوشمند ندارن و اساسا اپلیکیشن و اینترنت و اینا نمیتوانند استفاده کنند، شبکه آموزش قرار است که کل دروس رو آموزش بده و بچه‌ها همه بهره‌مند بشن.
درست. آقای ثقفی یه سوالی ازتون دارم، لطفاً یه مقداری با تأمل بیشتری پاسخ من رو بدید. هستن مدارسی که در تهران ممکنه زیر سیرکی مجبور کنن اولیا رو که بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستند؟ چون مثالی که من برای آقای مددی زدم و نمیدونم شنیدید یا نه، من مدرسه ای رو میشناسم در شهر تهران که 3 هفته پیش بچه ها رو مجبور کرد به اینی که حاضر بشه.
ببینید، من انکار نمی کنم که برخلاف قواعدی که اعلام می شود برخی مواقع تخلفاتی صورت می گیرم. این غیر قابل انکار این هست. یعنی من بیام بگم که الا بلا همه قواعد و قوانینی که ما میگوییم همه دارن عمل میکنند. مسلماً برخی افراد، برخی مدارس، برخی مراکز اینها تخلف میکنند. ما خواهشمون این هست در کنار بازرسی‌هایی که ما میکنیم و عموماً بازرسی‌های ما چون کلی هست و عمومی هست نمیتوانیم خیلی متوجه این بشیم که این مدرسه خلاف قانون عمل کرده یا نکرد. من تقاضام این است در این زمینه اولیا محترم با ما همکاری بکنند و با شماره تلفنی که من عرض میکنم تماس بگیرند، اعلام بکنند این تخلف رو که بازرسی ما اصلا برای بررسی این تخلف فقط به اومد.
شماره تلفن چیه؟
828-96-4006.
88-96-4006.
بله، این شما این واحد ارزیابی عمل کرد و پاسخگویی به شکایت با آموزش پرورش شهر تهران هست. اما این رو هم عرض میکنم. حالا
آی سقف خیلی کوتاه، به خاطر اینکه من یه دونه سوال دیگه هم دارم و خیلی زمانم کوتاه، لطفاً یه ذره کوتاه‌تر بفرمایید.
من این رو عرض بکنم که حالا وضعیت بازگشایی مدارس روشن بشود، چون هنوز خود ما هم نمیدونیم دقیقا.
خدا خیرتون بده، حرف منم دقیقا همینه. 3 روز مونده به 15 شهریور، ما 3 ماهه که داریم میگیم 15 شهریور قرار مدارس بازگشایی بشه. شمایی که سخنگوی اداره آموزش پرورش شهر تهران هستید نمیدونین تکلیف چیه. اون بند خدایی که 2 تا بچه محصل داره دیگه اصلا نمیدونه اوضاع چیه.
خب ببینید، اون تصمیمی که امروز از طرف آقای وزیر اعلام شده این هست که کلیه مدارس در همه مناطق باید بازگشایی بشه و همه دانش آموزا باید برن مدرسه.
همینا اینجا یه دقیقه اجازه بدید. یه تقریبا 10 دقیقه پیش داشتم با آقای مددی صحبت میکردم، میشناسینشون دیگه، مشاور آقای حاجی بابایی هستن. آره، بعد ایشون اصلا کلا کتمان کردن، گفتن آقای حاجی بابایی هم چه حرفی رو نزده. حاجی میرزایی یه همچین حرفی رو نزده. یعنی ببینید که من همین این بلا تکلیفیه. یعنی من بهشون گفتم آقا خبر
مصاحبه تلویزیونی اعلام
تموم شده رفت، منم گفتم آقا آقای حاجی میرزایی گفتن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که وزارت حضوری برگزار بشه مدارس.
بله،
خب بله میفرمایید.
حالا با توجه به این که آقای وزیر اینطوری فرمودن و در جلسه دیگری هم اعلام کردن که حضوری برگزار بشه و حالا دغدغه‌ای هم که وجود داره همه منتقل کردن، ما هم خودمون منتظر هستیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی باید بیفته، چون به قول شما اینه که ما دو روز مونده به بازگشای مدرسه، مثلا تازه میگیم همه بچه ها بودن مدرسه، یا مقدار شدنش وقته.
باش، دست شما درد نکنه آقای ثقفی. جزء معدود گفتگوهایی بودش که من با شما توی رادیو انجام دادم و جفتمون هم نظر بودیم. معمولا یه وقتایی من زیاد نقد میکنم با آموزش پرورش، جناب عالی ناراحت میشید، ولی خدا رو شکر میکنم که امشب همه چی به خیر خوشی گذشت. ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
مخلصیم، خدا نگهدارتون باشه. خانم دکتر، عرض به خدمتتون که اینکه تکلیفش روشن نشد، یعنی ما خودمونم نمیدونیم چجوری. دیروز یکی از اولیا با من داشت صحبت میکرد، فهمید من کیم و چیکار میکنم و اینا، گریش در اومده بود بنده خدا. این خانم داشت میگفت یه سامانه را انداختن از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر، بچه من باید پای اون باشه، من نگران چشم بچه‌مم در وهله اول. بعدم اصلا خب این 8 صبح تا 6 بعد از ظهر دیگه جون مراش نمیمونه، یعنی فرداش میذاره کنار. حالا دیگه به نظرم میرسه که چون فرصتمون هم کمه، یه مقداری از آموزش پرورش دور شیم و برسیم به اینی که خانواده ها باید چیکار کنن. خانم دکتر،
خب همونجوری که گفتید، به هر حال شرایطی هستش که تو جامعه هست، یه سری کارهای اجتناب ناپذیره و ما باید یکی از بهترین کارهایی که باید بکنیم و به فکرش باشیم این هستش که با وجود این شرایط چیکار کنیم.
ببخشید، خیلی معذرت میخوام، همین الان شبکه خبر داره زیرنویس میکنه که آقای حاجی میرزایی گفتن در همه مناطق قرمز، زرد و سفید به صورت حضوری برگزار میشه. ایشون گفتن که تصمیمات سختگیرانه برای حضور دانش آموزان پیش بینی کرده ایم. اگر تعداد دانش آموزان مدرسه بیش از حد معین ستاد ملی باشد، دانش آموزان در دو دسته یک روز در میان به کلاس میروند. وزیر آموزش پرورش گفتن که آموزش غیر حضوری در درجه اول از تلویزیون است که پوشش فراگیر و گسترده‌ای در سراسر کشور دارند. به نقل از آقای حاجی میرزایی دارم عرض میکنم که گفته بودن تمامی دانش آموزان در تمامی مناطق، یعنی قرمز، زرد و سفید که البته سفیدی وجود نداره، به صورت حضوری آغاز میشه. این در شرایطیه که مشاور ایشون کلن کتمان کردن این صحبت ها رو. بفرمید خانم دکتر.
خب یه چیزی که در مورد بچه‌ها و جهان فعلی داریم این هستش که استرس، یک شرایط استرسی و بحرانی وجود داره که این قطعاً به بچه‌ها منتقل میشه و عوارض روانی که این طولانی مدت میذاره بسیار نگران کننده است. کاری که باید بکنن خانواده‌ها، بهترین حالت این هستش که این شرایط استرسی رو به خوبی باهاش به بچه ها کمک کنن که باهاش کنار بیان. بله. بچه ها در پاسخ به استرس یه سری علائم رو درشون ایجاد میشه، مثل شب‌داری، درد معده، سردرد، پرخاشگری، عصبانیت، احساس ترس از تنها بودن، ترس از قرار گرفتن در جامعه، در جمع و در حضوری که این ناخودآگاه منتقل میشه. به هر حال توی تلویزیون، جامعه و تغییراتی که ایجاد میشه این به بچه ها منتقل میشه. باید با بچه ها صحبت بکنن. یکی این که اگر چنین علائمی براشون ایجاد بشه، مثل اختلالات خواب و علائم دیگه‌ای که گفتم، به بچه ها قشنگ صحبت بکنن که این علائم طبیعی هست و ازش بخوان راجع به این علائمشون صحبت بکنن و این شرایط رو توضیح بدن که ما با چنین شرایطی مواجه هستیم در جامعهمون، ولی خیالتون راحت باشه که اگر این مراقبت‌های بهداشتی رو انجام بدیم، سبک زندگی رو تغییر بدیم، شستشوی دست، فاصله‌های اجتماعی که انجام بشه، مراقبت‌های بهداشتی که باید انجام بشه، کاملاً در امنیت هستی و با این کارها نهادینه کنیم سبک زندگی جدید رو براشون، ضمن اینکه از استرس و بار روانیشون کم بکنیم. حالا آموزش و پرورش، تصمیم گیری هایی که انجام میدن، خواهشی که ازشون داریم که این هستش که به هر حال امکانات بهداشتی رو توی مدارس، الان بازگشایی داریم، میگیم ما روستاها و شهرستانایی داریم که مدارسشون شرایط بهداشتی اصلا خوبی ندارن و به هر حال باید شستشوی دست، محلول های شستشو.
مثلا تهران هم مدارسی رو داریم که داریم وضعیت که... بهداشتی خوبی نداره.
بله، مناطقی هستش که واقعا وضعیت بهداشتی خوبی نداره و بچه‌ها، ما مشکلی که با بچه‌ها داریم این هستش که بچه‌ها نسبت به افراد بالغ علائم دستگاه فوقانی توشون بیشتر هست، یعنی ویروس تو قسمت‌های فوقانی تنفس به میزان زیادی وجود داره، طولانی تر ویروس رو دفع میکنن و به همین دلیل هستش که احتمال هم از طریق دستگاه گوارش و هم از طریق تنفس و شانس سرایزای رو میتونه بیشتر بکنه.
بعضیا فکر میکنن چون بچه‌ها کمتر میگیرن به خاطر همین مدارس هم باز شد اشکالی نداره، بچه‌ها کمتر میگیرن؟
بچه‌ها حالا واقعا، حالا اینی که آمارهایی که دادن بیرون، میزان بروز بیماری توی بچه‌ها کمتر بوده، واقعا کمتر بوده، ولی بچه‌ای که نیاز به بستری پیدا می‌کنه هیچ فرقی در عوارض بیماری نسبت به بالغین نداشته، یعنی اگر بیماری در حد شدید بشه که نیاز به بستری پیدا کنه، مرگ و میرش فرقی نداشته. یعنی اینکه ما همونطوری که گزارشاشون هم داریم از بچه‌هایی که فوت شدن و اصلا این قابل پیش بینی نیست، ویروس مرتب داره تغییر میده، از شدتش کم نشده، شاید اصلا موجی از این بیماری را بیفته که اصلا کلا تو بچه‌ها شدید، ما هیچ چیزی رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم.
بسیار، برمیگردم به شما. سلام میکنم به سرکار خانم پانتا دوری، معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش شهر تهران. خانم دوری سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و مهمان گرانقدرتون. در خدمتم.
خانم دوری، آقای حاجی میرزایی بر اساس آنچه که در خبرها اومده گفتن که در تمامی مناطق، چه زرد چه سفید چه قرمز، سال تحصیلی به صورت حضوری آغاز میشه. شما این رو شنیدین؟
بله، ما هم همزمان با اخبار و جرایت در واقع این رو امروز شنیدیم
و با این شرایط ابلاغی که به شما شده و طبیعتاً از شما به مدارس شده نشون دهنده اینه که شنبه باید همه مدارس تهران به صورت حضوری بازگشایی بشن؟
البته خب این در آخر اجلاس مدیران مناطق و رؤسای آموزش پرورش کشور مطرح شد و همچنین در اخبار. انشاءالله فردا ابلاغیه میاد و ما متناسب با اون تصمیم گیری خواهیم کرد.
خانم دوری، خودتون فرزند دارین که به مدرسه بره یا نه؟
بچه هم بزرگن.
اگر که توی سنین مدرسه بودن الان خیالتون راحت بود برای اینکه مثلا 15 هم برن و مدرسه رو به صورت حضوری آغاز بکنن؟
هر حال میدونید همونطور که شرایط تأمین سلامتی در اولویت اوله، از نظر آموزش هم یکی دیگه از نیازهای اساسی بچه‌ها آموزشه. قطعاً رعایت پروتکل‌ها و فاصله گذاری اجتماعی و شرایط خب خیلی سخته، اما به نظرم میرسه که مدیران مدارس آمادگی کامل دارن که متناسب با تصمیمی که ستاد ملی کرونا میگیره و شرایطی که اعلام میشه انشاءالله برنامه ریزی کنن و اون تصمیمی رو که هر خانواده احساس میکنه درسته بگیره دیگه.
یه چیزی بگم،
مدارس آمادن.
میخوام نظر شما رو درباره این بدونم. توی همین شهر تهرانی که شما مسئولیت دارید، تو شما داریم توی زندگی میکنیم، فکر میکنم هر روز کلی آدم میبینید که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن. از اون طرف از همین شهر تهران در تعطیلات گذشته 2.6 میلیون نفر آدم، یعنی 2,600,000 نفر رفتن به شمال کشور، جایی که همیشه میگفتن آقا اونجا قرمزه و نباید برید، یعنی این هم دلیلیه بر رعایت نکردن. من با آقای مددی مشاور وزیر آموزش پرورش که داشتم صحبت میکردم گفتم که چه تضمینی وجود داره که پروتکل ها توی مدارس رعایت بشه. ایشون جواب به من ندادن. میخوام ببینم که شما میتونید این تضمین رو به من بدین.
ببینید در درجه اول این یک مراقبت فردیه، یعنی ما فرد به فرد افراد جامعه باید مراقبت
داریم. راجع بچه‌های مدرسه بله. صحبت می‌کنیم که با دست از آبخوری آب می‌خورن، میرن
خانواده‌ها. حالا ببینید ما در دوره متوسطه چالشمون کمتره قطعاً، به خاطر اینکه بچه‌ها بزرگترن. البته خب شیطنت بچگی و اینها همطور که خودتون می‌دونید در دوره این مدتی که از هم بودن خب یه اشتیاقی رو هم ایجاد می‌کنه.
خانم دوری، خانم دکتر عطایان با ما هستن، یه نکته‌ای دارن. چی فرمودین؟
این در رابطه به بچه های دوره متوسطه، حالا مطالعاتی که انجام شده در سراسر دنیا، توی خب ما خانواده های درگیر داشتن، توی خانواده هایی که درگیری داشته و چند نفر از اعضای خانواده درگیر بودن، تو بچه های سنین پایین تر یعنی زیر 10 سال شروع، یعنی اینکه در خانواده شروع علائم از بچه زیر 10 سال بوده خیلی کمتر بوده و میزان انتقال بیشتر اتفاقا از دوره متوسطه بوده، یعنی اینکه بخوایم بگیم دقیقا متوسطه ها شانس انتقالشون بیشتر.
نکته یکی که میگید یه ذره برای متوسطه
حالا من البته احترام میگذارم و قطعا ستاد ملی مقابله با کرونا و ستادهای استانی مکلفن که برای آموزش پرورش به هر حال شرایط امن رو تبیین کنن و بعد مطابق با اون عمل کنن.
تبیین کردن الان ستاد کرونا که ریاستش با وزیر بهداشته دیروز گفته آقا ما اصلا نباید بچه ها رو بفرستیم مدرسه توی این شرایطی که اوضاع بسیاری از استانهامون خطرناکه، ولی امروز وزیر آموزش پرورش اومدن گفتن که نه ما میخوایم که چیز کنیم، یعنی دیگه نمیدونم
شما... نه من به نظرم میرسه که هنوز ما تا شنبه فرصت داریم. البته من میخواستم این رو عرض کنم،
قبول دارید که اینی که ما الان چهارشنبه است و 2 روز دیگه 3 روز دیگه شنبه است و تکلیف روشن نکردیم بزرگترین ضربه روحی و استرسی به بچه هاست؟
نه، تکلیف که برای ما روشنه، حکم کلی اینه که مدارس آمادن، از دانش آموزان ببینید وقتی پروتکل ها اعلام شد ما برای شرایط زرد هم آماده بودیم، یعنی شرایط نیمه حضوری بچه ها. بنابراین داشتم عرض میکردم که بچه ها، خانواده ها بیشترین کمکی که میتونن بکنن اینه که دانش آموز ها مراقبت فردی رو بدونند و با اون دانش اولیه در این زمینه وارد شن. از اون طرف هم همکاران ما با گروه بندی که بچه ها رو انجام میدن، یعنی بچه ها رو در کلاس ها تقسیم میکنن، همه یک کلاس همه بچه ها مثل شرایط عادی نخواهند اومد، اون فاصله گذاری با کم کردن تراکم دانش آموزان و تناوب نوبت حضورشون در مدرسه محقق میشه. البته خیلی کار پیچیده‌ایه و زحمت شما هم اگر در واقع تایید بفرمایید، زحمت اجرای این کار برای همکاران مدرسه هم بسیار زیاده، ولی به هر حال باید یه خورده صبر کنیم ببینیم که این مکاتباتی که شده و این دستورالعمل انشاءالله چگونه تبیین میشه. انتظار ما اینه،
سلطان کارهای خلق و سایه این بر...
انتظار ما از خانواده ها اینه که برای بچه های خودشون اگر تصمیم میگیرن این آموزش های اولیه‌ای رو که الحمدلله صدا و سیما در این ایام همکاران پرتلاشمون در دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت محترم بهداشت، کادر درمان، همین اطلاع رسانی هایی که شده، بچه ها این اصول اولیه رو یعنی فاصله رعایت کردن رو، بهداشت فردی رو، دست زدن رو، ماسک رو، اینها رو بدونن و انشالله حضور بچه ها در مدرسه با رعایت فاصله گذاری و کم کردن تراکم دانش آموزان به گونه ای باشه که هم سلامتی تأمین بشه و هم این که آموزش لازم نبینه.
خانم دوری خیلی متشکرم از اتون معاون آموزش متوسطه آموزش پرورش شهر تهران.
بزرگواری، خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. شب شما بخیر.
خانم تهیان، همه چی برگشت به خود مردم، مردم هم که رعایت نمیکنن. ما احتمالاً ممکنه خدای نکرده برسیم به اون حرفی که معاون آقای نمکی زده بودن، آقای حریرچی، و گفته بودن که ظرف 4 تا 7 هفته آینده شاهد افزایش تعداد خدای نکرده مرگ و میرها هستیم.
قطعاً ما، خب من بیمارستان مسیح دانشوری کار میکنم، با یکی از مراکز اصلی کرونا ویروس، ما هیچ کاهشی در میزان بیماری نداشتیم، شدت بیماری به همون اندازه قبل هستش، همون حالت ها هست، همون زنجیره انتقال هست، و در صورتی که پروتکل ها به طور دقیق و به شدت اجرا نشه 100% ما با انفجار مواجه خواهیم بود.
من چیزی رو بگم و اونم اینه که اساسا اگر من انقدر جدی و تند درباره این مسئله صحبت میکنم و به زعم بعضی از شنوندگان خیلی صریح از مرگ میگم، لزوماً به خاطر این نیستش که استرس ایجاد بکنم، صرفاً تلاش خودم رو دارم میکنم که آگاه باشن مردم. حالا با این شرایط خانم دکتر افتاییان، فرض رو بر این بذاریم که آنچه که آقای حاجی میرزایی گفتند اتفاق بیفته، بچه ها چی کار بکنن؟
در زمینه این که به هر حال آموزش ها باید داده بشه و هم خانواده ها خیلی مهم هست.
نه بچه ها برای پروتکل ها ماسک
برای
بزنن؟
قطعا. حالا ما نمیتونیم، به نظر ما اصلا منطقه سفید نداریم.
ما منطقه سفید خود وزارت بهداشت میگه نداریم.
نداریم.
یه زمانی تنب کوچک و نمیدونم جزیره ابو موسی بودش که اونم توش مشخص شدش که نمونه های وجود داره.
برابر این باید ماسک باشه. تعریف فاصله اجتماعی برای بچه ها به زبان خودشون باید توضیح داده بشه. مثلا خیلی راحت میتونیم به بچه‌ای که میخوایم توضیح بدیم تو فاصله تو باید با دوستت رعایت بکنی، به خاطر اینکه اگر رعایت بکنی خانوادت خودت در امنیت هستی، مشکلی ایجاد نمی‌کنی. ضمن اینکه استرس رو ازش دور بکنیم آموزش بدیم، برای اینکه تعریف فاصله رو براشون بکنیم به زبان‌های ساده، مثلا به اندازه یک فاصله یک دوچرخه بزرگ از دوستت فاصله داشته باش، ارتباطات بازی‌های دست جمعی رو خیلی قشنگ براشون توضیح بدیم. بچه‌ها رو نمیشه، باید یه فضای امنی توی خونه و در یه شرایط خاصی برای بازی کردن و ریلکس شدنشون داشته باشیم، یعنی که بتونه بچه به هر حال نیاز داره به بازی کردن، یعنی که بازی‌هایی که به هر حال ما باید سبک زندگی باید تغییر بکنه، باید خودمون رو همه مردم با شرایط فعلی وف بدن و اتفاقا هر چقدر بچه کوچیک‌تر باشه خیلی راحت‌تر میشه اصول رو بهش یاد داد و با این شرایط، چون بچه‌ها ما رو بازی میکنن، یعنی ما هر جوری ما رفتار میکنیم ما الگوی اونها هستیم، اونا به ما جواب میدن و همون رو اجرا میکنن. به خاطر همین همه باید با هم دست به دست هم بدیم، دولت، مردم کنار هم، و این بچه ها باید، حالا متاسفانه شرایط ایجاد شده که بچه ها از کوچیک تا حالا بزرگ باید با این شرایط بزرگ بشن، یاد بگیرن چجوری تو این شرایط زندگی بکنن. و مطمئنم اگر که خانواده و پدر و مادر سبک زندگیشون رو رعایت بکنن و تغییر بدن، بچه ها هم خیلی راحت تر میتونیم، یعنی که به نظر من باید با بچه ها خیلی واضح و شفاف و خیلی با آرامش توضیح بدیم و این شرایط رو باش کنار بیان. و قطعا در صورتی که در این زمینه های روانی و اجتماعی کار بکنیم، هممون با کنار هم میتونیم این شرایط رو با هم به خوبی پیش ببریم، جون هم عزیزانمون رو حفظ بکنیم و انشاءالله این دوران سخت رو هم سپری بکنیم و در جهت همه تکامل هایی که لازم جامعه داشته باشه
انشالله. بریم و برگردیم جمع‌بندی بکنیم بحثمون. سرکار خانم دکتر ابتهیان مهمان من بودن در گفتگوی علمی امشب رادیو. گفتگویشون فلوشیپ بیماری های عفونی و در نقص ایمنی و پیوند هستند و البته از پزشکانی که از روزهای ابتدایی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران با بیماران کرونایی در ارتباط بودند. تقریبا 2 دقیقه وقت داریم خانم دکتر و میخوام که توصیه آخر رو از شما بشنوم، چه بچه ها، چه خانواده ها، چه اونهایی که نگرانن، چه اونهایی که در مناطق پرخطری هستند که فکر میکنم از این به بعد باید مدارس رو هم جزو اونها بدونیم.
حالا به طور خلاصه من عرض بخوام بکنم خدمتون، در این مدت 8 ماهی که ما درگیر این ویروس بودیم، خب ما در ابتدا با یه شرایط خیلی تازه و عجیب غریبی بودیم، اون صحنه‌هایی که از ووهان میدیدیم. کم کم خود ما توی بیمارستان یاد گرفتیم که چجوری با این ویروس زندگی کنیم، کنار همدیگه با در کنار این ویروس بتونیم به حیاتمون ادامه بدیم، بتونیم به بیمارانمون کمک بکنیم، سلامت خودمون رو حفظ بکنیم و به زندگیمون ادامه بدیم. این ویروس فعلا هستش و هیچ درمان خاصی، هیچ گونه واکسن مؤثری که قطعا بگیم که تأثیر داشته باشه نمیتونیم فعلا بگیم ایجاد شده. باید برای اینکه بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم، آرامش داشته باشیم و بتونیم به این دوران رو پشت سر بگذاریم، باید سبک زندگی تغییر بکنه و همه باید با همدیگه همکاری بکنیم. کار فردی نیست، هم در از فرد تا اجتماع باید با هم دست به دست هم بدیم و هر چه داریم انجام بدیم که بتونیم با یک در آینده عوارض روانی بدتر از اون رو نداشته باشیم.
انشاءالله که حتما همینطوره. خانم دکتر عطایان، ما به شما و همکارانتون کادر پزشکی مدیون هستیم، ممنونیم بابت تمامی این ماهایی که زحمت کشیدید. عذرخواهی میکنیم ازتون به خاطر رعایت نکردن پروتکل ها توسط بعضی از ما که مجبور شده شما رو به زحمت بندازیم و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته در ادامه و شاهد کاهش آمار ابتلا و طبیعتاً مرگ و میر کرونا باشیم. از شما ممنونم سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما دلم میخواد که امشب هم یه ذره با هم دیگه خودمونی صحبت کنیم. اول میخوام راجع به صداقت صحبت کنم از مسئولین. کاشکی که اگر چیزی نمیدونیم بگیم نمیدونیم، اگر چیزی رو خبر نداریم بگیم خبر نداریم، اگر احساس میکنیم چیزی رو نباید بگیم نگیم. کاشکی که بدونیم اگر ما مسئول هستیم در نظامی که جمهوری اسلامی ایران نام داره، نسبت به جان تک تک آدمهای این کشور مسئولیم. این که بخوایم با شوخی و خنده و گذران اوقات با چند تا تیکه و کنایه همه چیز رو ساده ازش بگذاریم، شاید در نهایتش اتفاقی نیفته. و از شما مردم هم خواهش میکنم تا جایی که میتونید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید. کادر درمان خسته تر از اینن که واقعا ما بهش فکر میکنیم. لطفاً مراقب خودتون و بچه هاتون باشید. تحصیل بچه ها خیلی مهمه، سلامت اونها مهمتر. ممنونم که با گفتگوی علمی رادیو گفتگو همراه بودید در تمام این روزها. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سلامتی براتون دارم. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. از این ساعت بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم در خدمت شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستیم که همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه انعکاس توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.